در سه مختصر جلسه 51 شب سه‌شنبه 14/10/88.
نظام خوب گفته شد که منات صدق و کذب را اعتقاد می دانست و می گفت اگر حکم خبر مطابق با اعتقاد باشد صدق است و اگر مطابق با اعتقاد نباشد کذب. و استشهاد کرده بود به اون آیه شبیه. سه جواب در متن از اون استدلالش داده شد، یعنی میخواییم حرف نظام را قبول نکنیم، بگیم این دلیل نمیشود بر مدعای تو. سه جواب داده شد. جواب چهارم هم داده شده که گفتیم این جواب چهارم را هم در متول، یعنی تفتزانی میگه من در جای دیگه ندیدم، خودش کرد، اتولم از تفتزانی نقل کرده و شهید ثانی هم در اون درایه این جواب را هم به طرز مختصر به طور مختصر بیان میکنه. حالا این جواب ثانی و اون یکی جواب ثالث رابع و اون یکی هم گفته به شالا ضرر نداره. جواب چهارمی از این آیه داده شده که این آیه را از نظام بگیری نتوند به این آیه استشهاد کنه. آیه هم این بود که اذا جا اکل منافقون قالو نشهد و هنکل رسول الله و الله یعلم و هنکل رسوله و الله یشهد و ان المنافقین لکاذبون. اینجور بود که آبادی خوندی. اذا جا اکل منافقون قالو نشهد و انکل رسول الله و الله یعلم و انکل رسوله و الله یشهد و ان المنافقین لکاذبون. خب نظام میگفت که این لکاذبون میخورد به خبری که اونها داده بودند، یعنی مشهودون به نشهد و انکه لرسول الله. این لکاذبون میخورد به انکه لرسول الله اونها، این مطابق با واقع مخالف با عقیده است. اگر منات صدق و کذب واقع بود این باید صادق باشه، آیه میگد این کاذبه، بس معلوم میشه منات صدق و کذب اعتقادی مخالف با عقیده گوینده بوده مطابق با واقع، آیه میگه این کاذبه، پس از این میفهمیم که منات صدق و کذب من اعتقاد میشه. این حاصل بیان نظام بود در این زمین. جواب چهارمی که داده شده این است که نه، این لکاذبون به این انکل رسول الله اونها نمیخوره، کاری با نشهدان نداره، به جای دیگه میخوره، به چیزی دیگه میخوره. در اون دو جواب، سه جواب قبلی در دو تاش برمیگشت به نشهدو، در یکی برمیگشت به انکل رسول الله، ولی در جواب چهارم اینا میگن به چیز دیگه استم میخوره، کاری با اونها نداره، نه با نشهدوش نه با انکل رسول الله. اون چیزی دیگر چه باشه؟ گفته شده به این که این سوره منافقین در جنگ بن المصطلق یکی از غزوات حضرت غزوه بنی المصطلق که حضرت در مدینه بود، این جنگ اتفاق افتاد. در مدینه هم مسلمان هایی که بودن یه عده مهاجرین بودن که از مکه آمده بودن در مدینه مانده بودن، یه عده هم مال مدینه بودن انصار. صحابه حضرت یه عده مهاجرین بودن، یه عده هم انصار بودن. انصار مال مدینه بود، خانه هاشون همینجا بود، ولی مهاجرین نه، خانه هاشون مکه بود و آمده بودن در مدینه مهمان انصار بودن. میگه در جنگ بن المصطلق دو نفر، یکی از انصار یکی از مهاجرین، سر آب با هم دیگه دعواشون شد. حالا آمدن جنگ برای کشتن و کشته شدن، ولی سر آب من جلوتر مثلا بردارم یا تو، با هم دیگه دعوا. یکی زد سر اون یکی شکست، یکی از مهاجرین زد سر یکی از این انصار شکست. تو جنگ هم ادهی بودن منافق بودن، عبدالله ابن عبی و ادهی دیگر، اینا هم مال مدینه بودند و اینا هم در جنگ شرکت داشت. بعد اون مهاجری که زده بود سر اون انصاری را شکسته بود، از مهاجرین کمک خواست بیاید. حالا خودش زده سر اون را شکانده کمک کرد. اونی هم که از انصار بود، کتخ خورده بود، سرش شکسته بود، از انصار کمک خواست. اون گفت یا للمهاجرین، اینم گفت یا للانصار، بیایید به داد ما برسید. این عبدالله ابن عبی که خودش هم از منافقین بود، گفت چه خبر است، سر صدا شد، داد بیداد، این حرفا گفتن اینجوری است. و بعد این عبدالله ابن عبی با چند نفر از رفقاش با هم دیگه صحبت میکردن، این عبدالله ابن عبی گفت که به این مهاجرین دیگه شما کمک نکنید. حالا آمدن اینجا مهمان شما شدند و پا میشن سر ما را میشکنند و بازم یاور میخوان که بازم کتک بزن. نه، شما به این مهاجرین دیگه کمک نکنید. جمله اینه، آیم این را نقل کرده، لا تنفقو الا من عند رسول الله حتی ينفذوا، کمک به اینا نکنید، اینا پراکنده بشن، نه خانه دارن نه چیز دیگه دارن، همه اونا را ما آوردیم تو خانه ها، ما نگه میداریم، قضاشان میدیم، شامشان میدیم، پاش میشن رو کتکم به ما میزنن، نه خیلی به اینا انفاق نکنید تا اینکه اینها پاشن پراکنده بشن برن پی کارشان. اینه گفت. و همچنین جمله دیگر گفت، گفت وقتی که ما مدینه میریم، اینا را از مدینه باید خارجشان بکنیم. آیه این را هم خداوند باز در سوره منافقین داره نقل میکنه، لا یخرجن الاعز منها الادل، ما اعز این انصار ازل را بایستی از مدینه خارج کنیم. خب این حرفا را که این عبدالله ابن عبی گفت، شخصی بود به نام زید ابن ارقم، کم سالم بود، سنش هم کم بود، اون آمد خدمت حضرت و یواشکی گفت که آره این عبدالله ابن عبی قضیه اینجور شده، عبدالله ابن عبی اینجور گفت و حرفای دیگر هم زده بود. حالا بود عبدالله ابن عبی وقتی که به حضرت این زید ابن ارقم این خبر را داد، حضرت عبدالله ابن عبی را خواست و گفت تو همچی چیزی گفته ای که به اینا کمک نکنید، اینا پراکنده بشن، تو بایست اینا را از مدینه خارج کنید، این چه حرفی است که شما میزنید؟ اون گفت من نه، من همچه حرفی نزدم، همچه حرفی نزدم، قسم خورد که من همچه حرفی نزدم. در ظاهر بر طبق نقل مثل این که حضرت هم حرفش باور کرد و این زید ابن ارقم بیچاره راستگو تو اصحاب اینها یادم دروغگویی کردن به حساب آمد، حرفش پذیرفته نشد. اینم میگه ناراحت شد، آیه نازل شد که نه بابا این راست میگه و اون منافقین دروغ میگه، عبدالله ابن عبی دروغ میگه، نه این راست میگه. این اصل قضیه بود. اون وقت این جواب چهارم این است که والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، کاذبون در اون حرفی که زدن. چه حرفی زدن؟ گفتن این حرفا را که زید بن ارقم به شما رسانده ما اینها حرفا را نزده ایم و قسم هم خوردن که ما نزدیم. خداوند میگه نه دروغ میگن، این حرفا را زدند و قسم هم بی خودی خوردن. والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، در این که انکار میکنن گفتن این حرف را و قسم میخورن. این لکاذبون بونجا میخوره. خب این جواب احتمالش کافیست که این آیه از دست نظام گرفته بشه. این جواب چهارم هم تمام شد. بله اون تو قضیه بوده دیگه، یعنی بعد از اون اتفاقات این آیه، یعنی اونا قسم خوردن تو که ما نگفتیم و انکار کردن این حرف را و حرف اونها هم که نه در ظاهر با قسمشان یا هرچی در بین اصحاب و این حرفا پذیرفته شد. بعد خداوند پشت سر اون میگه والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. اول میگه اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول الله والله یعلم انک لرسوله والله یشهد ان المنافقین، در اون گفتاری که داشتن به کاذبون اشکالی نداره.
یه نفر جمع
آورده
براش اشکالی نداره،
با هم دیگه میگفتن اونا دیگه، یعنی با هم دیگه صحبت میکردند و این با اونا این حرف زد. اون وقت که اینا با هم دیگه این حرف میگه. اینم جواب چهارم تمام شد. یه چیزی هم علامه در المیزان در رابطه با این آیه فرموده، اون را بگیم جواب پنجم بشه، حرف جالبی هم هست حالا خودش، که اون هم به عنوان جواب پنجم ولو احتمالا هم پذیرفته بشه، یعنی احتمال صحت حرف علامه هم در بین باشد، باز حرف نظام از بین میده، دلیلش از دستش گرفته میشه. علامه خواستید همون اول سوره منافقین حاصل حرفش بنده خلاصه مخوام بگم و الا اینجا بنده یادداشت کردم برای یک دفعه و نیمه، حرف علامه مختصر مخوام بگم حاصلش. ایشون در اونجا دارد به این که کز دو قسمه، صدقم دو قسمه، ما یک صدق و کذب خبری داریم، معنیش این است که این خبر صدق است یا این خبر کذب. یک صدق و کذب مخبری داری، این آدم راستگوست، این آدم دروغگوست. در صدق و کذب خبری مناط مطابقت و عدم مطابقت با واقعه، خبری که مطابق با واقع باشد میگیم این خبر صدق، خبری که مطابق با واقع نباشد میگیم این خبر کذبه. در صدق و کذب خبری منات واقعه، ولی در صدق و کذب مخبری منات اعتقاده نه واقعه. یک کسی که از روی اعتقاد حرف زده ولو این حرفش هم مطابق با واقع نبوده، ولی خودش خیال میکرد که مطابق با واقع، اشتباها گفت اینجوریه، اینجا میگیم این خبرش کذبه چون مطابق با واقع نیست، ولی خودش نمیگن آدم دروغ جوییه، میگن اشتباه کرد. یک کسی حالا نوعا اشتباه میکنه، چشمش خیلی ضعیف است و نه ساعت را درست میبینه و نه آدم ها را درست میبینه و میپرسی ساعت چنده؟ ده، میگه هشت. اشتباه هم خیال میکنه هست ده دیگه، یعنی ده ساعتش هم ده، اون عوضی میبینه هشت میبینه مثلا، یه خورده پس و پیش بالا پایین میگه هشت. حالا یا مثلا زیده میبینه خیال میکنه عمره، به شما خبر میداد که بعد عمر آمده، نه از اون که زید آمده بود. این از باب اشتباه این افراد هم میگه، نمیگن این آدم دروغ نیست، میگن ایشون خیلی اشتباه میکنه، خبرهای خلاف واقع میدن اشتباه میکنه، ولی خودش هم آدم دروغ نیست، نمیگن خودش آدم دروغ. پس ما یک صدق و کذب خبری داریم، در صدق و کذب خبری مطابقت و عدم مطابقت با واقع مطرحه، یک صدق و کذب مخبری داریم، مخبری یعنی گوینده، متکلم، خبردهنده، اونجا مطابقت و عدم مطابقت با اعتقاد مطرحه. آدمی که برخلاف عقیدهش حرف میزنه میگن این آدم دروغگویی، آدمی که بر طبق عقیدهش حرف میزنه ولو این که اشتباه هم بکند به این نمیگن آدم دروغگویی. این شد ایشون دارد به این که والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، این کاذبون کذب مخبری را مخواست بگه نه کذب خبری را. در کذب مخبری هم منات اعتقاد نواقعه، نظام این آیه را میخواست دلیل بیاورد برای صدق و کذب خبری، این آیه ناظر است به صدق و کذب مخبری، کاری با صدق و کذب خبری ندارد. وقتی که اینجور باشه باز این آیه بنابراین جواب هم از دست نظام گرفته میشه. آیه‌ای که صدق و کذب منات در او اعتقاده، اون صدق و کذب مخبری، آیه راجبی آنی نداره، ولی نظام صدق و کذب خبری را تعریف میکرد، این آیه را برای او دلیل آورده است، این آیه دلیل برای مدعای نظام نخواهد بود. این هم جواب پنجمی میشود باشد از اون استدلال نظام.
اشکال
نیست، به عنوان جواب هم نیست، یعنی ایشان میگه اینجوریه، اون ایبسا ناظر به این باشه هم، ولی اونجا به عنوانی که نظام استدلال کرده و من میخوام ردش بکنم نیست. در تفسیر آیه اینجا میگه بله ما دو قسم کذب داریم، صدق و کذب خبری، صدق و کذب مخبری، این آیه راجع به صدق و کذب مخبریه. میدونم با تقسیم اون کار نداریم، ما بایستی واقعیت را ببینیم تو مردم قضیه چیه، نه اینکه او قبول دارد و ایلو هیچی که طرفای ما را قبول ندارد، ما بایستی ببینیم واقعا صدق و کذب آیا مناطش واقع، آیا مناطش اعتقاده، و آیا ما دو قسم صدق و کذب داریم، یکی خبری یکی مخبری، دو نفعی صدق و کذب نسبت به مخبر و خبر یکی، اینا یک واقعیتی است، یعنی اینا یک چیزایی است که بایستی روش فکر کرد. ایشان میگه اینجوریه، شما اگر یقین داری که صدق و کذب مخبری با صدق و کذب خبری دوتا نیست یکیه، اگر یقین داری، ولی نمیتونی قسم بر فرضی بخوری، احتمال صحت این حرف علامه هم احتمال صحتش اگر بدی، این دلیل از دست نظام گرفته میشه، مگر اینکه مطمئن باشی که بله این حرف علامه درست نیست، همچه اطمینانی هم نمیتونی داشته باشی، بایستی به عرف رجوع بکنی، از عرف بفهمی، ببین آیا عرف به کسی که اشتباه میکنه خبرهای خلاف واقع میدهد، عرف به این میگن دروغگو یا نمیگن؟ نه همین دروغ دو نگن مهمه، دروغ نه اون درسته، میگن این آدم راستگویی است، منتها خیلی جاها اشتباه میکنه و خبرهای دروغ میده، خبرهای دروغ میده، میگن خبرهاش دروغه، نه اینکه میگن خودش آدم دروغ دوییه، خودش آدم راستگویی ولی خیلی جاها اجتماع میکنه خبرهای دروغ میده. تو مردم این معنا بعید هم نیست که باشه.
پس یعنی باید یه نظر با اون سه نظر که در مورد سبکزبه اضافه کنیم، این نظر که باید تفصیل شده که تو فرمود که اون سه نظر مثلا تفاوتی بین سبکز در عرف یا در شارع نمیدونن، پس این نظر یه نظر تفصیلی
نه همه اینا مال عرفه. ما در سبکز غیر از عرف هیچی نداریم. میخوایم سفق و کذبی که در عرف مردم در بین مردم اون تفسیر کنیم و اون میخوایم بفهمیم. آیه هم شاهد میاریم به خاطر اونه، به عرف هم رجوع میکنیم به خاطر اونه، هر کار میکنیم مال اونه. ما در اینجا سفق و کذب دو تا نداریم، یکی مال شهر باشد یکی مال عرف باشد. همه بحثامون روی سفق و کذب عرفی، چه سفق و کذب خبری بگی چه سفق و کذب مخبری بگی. آیه هم که میاریم چون که آیه هم بر طبق عرف حرف میزنه، نه اینکه آیه کاری با عرف نداره و خودش یک اصطلاح خاصی در سطح و کز داشته باشه. این
نیست.
اون گاهی اوقات صادق گاهی کاذب دیگه، اونجایی که بر طبق اعتقادش چیز میدن یعنی آدم این آدم در این خبر کاذب، یعنی اگر چنان که برخلافش باشن میگن این آدم در این خبرش دروغ دوست، نه اینکه خبرش خودش نسبت به خبرش دروغ دو به حساب بیاد. مثل بعضی از انسان ها دیگه گاهی راست میگن گاهی دروغ. نه میگن این آدم، میگن این آدم آدم راستگوییه منتها اشتباها اینجور میگه، میگن آدم راستگویی منتها اشتباها اینجور میگه اونجا. ولی اگر چنان که می داند هشت عمدن می گده می گد ایشون در این خبر دروغ گوست. باشه تک تک حساب می کنیم. گاهی اوقات یک کسی بناش برای این است که هیچ وقت دروغ نگرد، برخلاف عقیدهش حرف نمی زنه. اونجا نمی گن این آدم دروغ گوست، منتها می گن بعض جاه اشتباه می کنیم. یک مرتبه نه، یه آدم است که بناش بر این نیست، گاهی کیفش میگیره راست بگه گاهی اوقات هم دروغ، اونجا دیگه کاذب و صادق بودنش نسبت به اون خبرهاش میزن. فلانی در این خبر راستگوست چون بر طبق عقیده شرف زده، در اون خبر دروغ گوست چون بر طبق عقیده شرف زده.
جواب سارم خلاف ظاهر نیست،
دیگه عرض کردیم مجرد احتماله، ولذا تفتازانی هم میگه قبلا من ندیدم همچه جوابی را داده باشن، شاید یه خوردن بعید باشه ولی قسم اول فرضی نمیتونیم بخوریم که اینجور نیست. خب قسم اول فرضی هم مردم از اول فرض بیشتر از خدا میترسن. اینجوری یه قصه هم نمیدونم قبلا گفتیم یا نگفتیم، در ار نداره بگیم در اینجا. یعنی یک کسی نقل میکرد در اطراف همدان میگه همچه اتفاقی افتاده بود، که میخوام میگه مردم از ابوالفضل خیلی وحشت داره. یکی دزد و اینا بوده، خودش نقل میکرده میگفت میرفتیم کربلا و اینا و حرم حضرت امام حسین و اینا بدون ترس میرفتیم، ولی میخواستیم به حرم حضرت بریم این موهای ما سیخ میشون از ترس که ما با دو همینجا خلاصه حساب ما بره. علیزا وحشت ابوالفضل خیلی. یک کسی هم میگه یه دزدی اون رو در بیابان گرفت و میخواست لباساشو بکنه در بیاره پولاشو بگیره، اون آدم قوی بود و گرفت دست و پای این دزد بست. دزد گفت حالا که اینجوریست من رو دست و پام ول کن و دیگه کاری باید ندارم. گفت نه میترسم باز خلاصه با یک روشی لباسامو در بیاری و پولم بگیری و امثال داره. قسم خورد به خدا که من کاری ندارم. گفت بابر پس قسم بخور تا بازه خدا فایده لبرزا. اون نقل میکرد میگفت در اطراف احمدان میگو این رو روزنامه هم نوشته بودن اون نقل میکن. بعض جاها شبیه در میارن، شبیه یعنی مال عاشورا و امثال زاله، کفش در نفر یکی امام حسین میشه یکی شمع میشه یکی زینب، اینا در میارن شهرستان هم گاهی اوقات اتفاق میفته. میگه از یک دهی چند نفر رفتن به یک ده دیگر شبیه در بیارن، نوعاً هم اونا میرن شبیه تر بیان، مردم هم یه خود پولو اینا جمع میکنن بیدن میدن. پس 18 نفر رفتن و یک دهی و برن شبیه در بیارن. اونجا شب بنا بود بمانن اون ده، 10 نفر رو مثلا یا 8 نفر رو یک نفر ببره خونش مهمان بکنه، یه خورده زورش میامد یا هر چی، اینا رو دوتا دوتا بردن خونه های خودشان. یه نفر دوتا برد اون یکی، دوتا اون یکی، دوتا دو نفر از اینا که در یه خانه بودند خوب شام خوردن، دو وقت خواب شد پا شدن خوابیدن، صاحب خانه هم رفت اتاق دیگه جایی دیگه بخواب، و اینا دو نفر در این اتاق خوابیدن. هوا هم سرد بوده، زمستان بوده. یکی از اینها نصف شب و این حرفا احتیاج به دست به آب پیدا کرد، پاشد برد به دست به آب، دید اون صاحب خانه سگی دارد، اون سگ نمیداره حمله میکنه. شمشیری داشتند و اینا، شمشیر برداشت و که بلکه این سگ بترسانه بذاره این بره دست. خلاصه این از اتاق در آمد و صاحب خانه هم که رفته خوابیده نمیشه بره بیدارش کنه، اگه هم نمیذاره بروش. خلاصه از اتاق در آمد و سگ میامد حمله کنه، این با شمشیر دفع میکرد و با زحمت زیادی خودش دستان به دست کنه، کارش تمام کرد و در آمد. حالا میخواد برگردد به جای قبلی، به اتاق قبلی، یه دفعه بشون جا خوابیده، دید نه خیلی مشکلی، این سگ نمیذاره بیناسان از اتاق بره، سگ خیلی حساس نیست، شاید برگرده به اتاق اون میگه شاید برای دزدی میاد، نمیذاره. چیکار کنم خدای، انجام نمیشه، تا صبح تو توالت بمانم، حوان سرده. اونجا طویله بود، حیوانات تو اینا تو طویله دهاتا هست، تو طویله هم گرم میشه، یه نیاز به بخاری نیست، از اتاق ها گرم تر میشه. طویله بود و رفت تو طویله، درش باز کرد رفت تو طویله، اونجا به من تا صبح من صاحب خانه هم پا میشه صبح بیاد مثلا آب بده یا هر چینه در میاد از اونجا دیگه. تو طویله شمشیر به دست منتظر بود و استاده بود. از اون طرف دوتا دزد آمدن به این خانه، دوتا دزد آمدن به این خانه، رفتن سراغ صاحب خانه و این را از چهار دست و پای اون گرفتن، این دوتا دزد و میخوان حالا اموالش رو ببرن دیگه. صاحب خانه اگر بیدار باشه و چیز باشه که خب نمیذاره، بهرن رفت خانم بیدار کردن، از دست و پاش گرفتن بیارن تو طویله بگذارن و دست و پاش هم اینجا ببندن یا بخوشنش ببرن، هم برن اموالش رو ببرن. خب اینه می آوردن، هرچه این التماس میکرد، خواهش میکرد که بابا ول کنید، هرچه میخواید ببرید ببرید، منه ول کنید، فایده نداره. اون هم اتفاقا اون صاحب خانه را می آوردن به طویله که اینجا دست و پاش ببندند و در گوشهی بماند و سرصداش هم جایی نره. خلاصه آوردن رسیدن به در طویله، در طویله را باز کردن، این صاحب خانه دید دیگه اینجا بده کار از کار گذشته دیگه، پدرش در اومد، با صدای بلند گفت یا ابوالفضل. همین که گفت یا ابوالفضل، اون شخصم شمشیر به دست تو طویله گفت لبیک آمدم. اینا چشمشان افتاد به ابوالفضل، شمشیر به دست، میگه هر دو افتادند و مردن، حالا خلاصه ابوالفضل یه کتاب دیگر. خب حالا بیاییم سراغ حرف جاهل. والجاهز و انکر انحصار الخبر استدق والکذب و اثبت الواسطه و زعم ان صدق الخبر مطابقته للواقع مع الاعتقاد به انه مطابق و کذب الخبر عدمها ای عدم و مطابقتهی للواقع معه ای مع اعتقاد انه غیر و مطابق و غیرهما ای غیر هذین القسمین و هو اربعه تون اعنی المطابقت مع اعتقاد عدم المطابقه او بدون الاعتقاد اصلا، و عدم المطابقه و عدم المطابقت مع اعتقاد مع اعتقاد المطابقه او بدون الاعتقاد اصلا، لیس بصدق ولا کذب، فکل من الصدق والکذب بتفسیره اخص منه بالتفسیرین السابقین، لانه اعتبر في الصدق مطابقه الواقع والاعتقاد معا، و فی الکذب عدم مطابقتهما جمیعا. حالا تا اینجا جمهور میگفتن خبر دو قسم بیشتر نیست، یا صدق یا کذب، قسم ثالث نداره. نظام هم میگفت خبر دو قسم بیشتر نیست، یا صدق است یا کذب، قسم ثالث نداره. ولی جاهز آمده میگه خبر صدق است یا صدق یا کذب یا قسم ثالث، یعنی نه صادق نه کاذب، سه قسم درست کرد. ایشون آمده میگه در صدق خبر منات هم واقع هم اعتقاد، در کذب خبر هم منات هم واقع هم اعتقاد. حاصل حرفش اینه که خبری که مطابق با واقع باشد، مطابق با اعتقادم باشد، این میشه صدق. اگر مطابق با یکی بود فقط صدق نخواهد. کذب هم این است که نه با واقع مطابق باشد نه با اعتقاد مطابق باشد، این میشه کذب. اگر با یکی فقط مطابق نبود این کذب نخواهد. و لذایشون خبر را سه قسمی میداند، ثلاثی. حالا تعبیری که از جاهز مصنف، یعنی اصل مطلبش این اونطور تعبیر مصنف در رابطه با بیان نظریه جاهز به این شکلی میگه، جاهز قائل است به این که صدق خبر به این است که یک خبر مطابق با واقع باشد، یک متکلم هم معتقد باشد که این خبر من مطابق با واقع، خبر مطابق با واقع باشد، یک متکلم هم معتقد باشد که این خبر من مطابق با واقع، این میشه. کذبم به این است که خبر مطابق با واقع نباشد، متکلم هم معتقد باشد که خبر من مطابق با واقع نیست. بیان جاهز این، ولذا بر طبق نظریه جاهز خبر شش قسم میشه: یک قسمش صدق، یک قسمش کذب، چهار قسمش نه صدق است نه کذب، واسطه. حالا ببینیم این شش قسم چطور درست میشه. میگیم خب، میگیم خبری که مطابق با واقع است این سه صورت داره، خبری که مطابق با واقع است سه صورت داره: یک، متکلم معتقد است این خبر من مطابق با واقع، متکلم معتقد است که این خبر من مطابق با واقع نیست، جاهل مرکب. سه، متکلم اعتقاد نداره، یعنی شاکه، متکلم شاکه اعتقاد نداره دست. پس در جایی که خبر مطابق با واقع، یا متکلم اعتقاد دارد که خبر من مطابق با واقع، یا اعتقاد دارد که مطابق نیست، یا شک دارد. این چند صورت شد برای اون خبری که مطابق با واقع باشد؟ سه صورت. صورت اول صدق، هم مطابق با واقع بود، هم متکلم معتقد بود که مطابق با واقع. صورت اول میشه صورت صدق، اون صورت دوم و سوم را نگه دارید برای واسطه. میایم سراغ خبری که مطابق با واقع نیست. زید بن قائم میگه مطابق با واقع نیست، اینم با سه صورت داره. یک، متکلم هم معتقد است که این خبر من مطابق با واقع نیست، یک صورت. صورت دوم، متکلم معتقد است که خبر من مطابق با واقع هست. سه، متکلم شک داره، اینم سه صورت شد. صورت اول از این سه صورت، خبر مطابق با واقع نیست، متکلمم معتقد است که این خبر من مطابق با واقع نیست، این میشه چه؟ که صورت دوم و سوم را نگه داریم. صورت دوم و سوم از اون اولی نه صادق است نه کاذب. صورت پنجم و ششم، یعنی صورت دوم و سوم از دومی، اونم باز نه صادق است نه کاذب. از این شش صورت، یک صورت صادقه، اونجایی که خبر مطابق با واقع باشد، متکلم هم معتقد باشد که مطابق با واقع. یک صورت هم کاذبه، اون در جایی که خبر مطابق با واقع نباشد، متکلم هم معتقد باشد که این خبر مطابق با واقع نیست، اینم کذبه. اون چهار صورت دیگر واسطه هستن، نه صدقن نه کذب. این حاصل نظریه جاهز است در اینجا. و لذا ایشان میگه که حالا ترجمه کنیم به اون فکلون اونجا از میکنیم. و جاهز منکر شده انحصار خبر را در صدق و کذب، و اثبات کرده واسطه را، واسطه یعنی خبری وجود داشته باشد نه صادق باشد نه کاذب. صدق کذب، نه صادق نه کاذب، واسطه یعنی نه صادق نه کاذب. چون این وسط اون دوست دیگه، وسط صدق و کذب. و گمان کرده این که صدق خبر مطابقت اون خبر است با واقع، یک، با اعتقاد متکلم به این که این خبر من مطابقه، و کذب خبر عدم اوست با او، یعنی عدم مطابقت خبر است با واقع با او، یعنی با اعتقاد متکلم به این که این خبر من غیر مطابق با واقع. و غیرهما لیس بصدق ولا کذب. و غیر این دو نه صدق است نه کذب. غیر این دو همون چهار صورت میشه ها. حالا مشاره هم اون چهار صورت را توضیح میده، بیان میکند. یعنی و غیر این دو، یعنی غیر این دو قسم، خوبه یعنی اون غیر چهار تاست، خوبه برمیگردد به غیر، و اون غیر چهار تاست. اون چهار تا کدام باشد؟ اعنی مطابقت خبر با واقع با اعتقاد عدم مطابقت. دو، یا بدون اعتقاد اصلا، یعنی مطابقت خبر با واقع ولی متکلم شاک که اعتقاد نداره. صورت سوم، عدم مطابقت خبر با واقع با اعتقاد مطابقت، خبر مطابق با واقع نیست ولی متکلم معتقد است که مطابقه، یا بدون اعتقاد اصلا، خبر مطابق با واقع نیست ولی متکلم هم که این خبر را داره شک داره که آیا مطابق هست یا نه. این چهار صورت لیس بصدق ولا کذب. این اصلا در ترکیب نحوی چه باشد؟ اصلا مجموع البحرین ترکیب این را گفته، بندم از اونجا براتون نقل میکنم. مجموع البحرین دارد که ما فعلته اصلا، ما فعلته اصلا، ایشان اینجوری دارد، به معنا ما فعلته قد تو ولا اسأله ابدا. قد تو میگن برای ماضیه، ابد برای کیه؟ مستقبل. تو وقتی که میگی ما فعلته اصلا، معناش این است که نه گذشته این کار را من انجام داده ام، نه در آینده انجام خواهم داد. که این اصلا هم ماضی را میگیرد هم مستقبل میگیرد. در گفتن ماضی را گفتی یا ما فعلته اصلا، به معنا ما فعلته قد تو یعنی در گذشته، ولا افعله در آینده ابدا. اینم معنای اصلا در همچه تعبیراتی. بعد اضافه میکند و انتصابه علی الظرفیه، این اصلا که منصوب است، منصوب بودنش بنابر ظرفیت. ای ما فعلته وقتن، یعنی هیچ وقت این کار را من انجام ندادم. وقتن نکده در سیاق نفی ها، نکده در سیاق نفی میگن مفیده خوب. ما فعلته وقتن یعنی این را هیچ وقتی در گذشته انجام ندادم، ولا افعله حینن من الاحیان، در آینده هم در هیچ حینی و در هیچ وقتی این را انجام نخواهم داد. این حرف مجمع البحره در ترکیب اصلا تمام شد. به حسب استعمال اینجوری که نعس یعنی بیخ، فقط از بیخ من این کار را انجام ندادم و نخواهم انداد. این نه اینکه اصل به حسب موضوع لهش اونجور باشد، موضوع لهش همون اصل و ریشه است، منتها به حسب استعمال به این منظور استعمال میشه. تمام شد.
در استعمال کتاب هم از همین قبیله؟
بله.
استعمال کتاب هم که
بله بله بله. خب لیس به صدق ولا کذب، تمام شد اینجا. فکل من الصدق والکذب به تفسیری، کتاب ما به تفسیره نوشته، به تفسیریهی باید باشه. کتاب شما به تفسیریهی دارد یا نداره؟ اون نسخه های دیگر به تفسیریهی است. اینجا از این چاپ افتاده، منم در این مطالعه اینجا ندیدم که خانه باشه اینجا. خب فکل من الصدق والکذبه به تفسیریهی اخص من هو به تفسیرین سابقه، لأنه اعتبر تا آخر که عبارتش خواندیم. حالا ترجمه میکنم مطلبش. اون در آیندهش بعضی اوقات ملحوظ نیست، گاهی اوقات اینجا کاری با آینده نداره، نسبت به گذشته مانی نداره، با قرینه اصلا را به کار ببرد، نسبت به گذشته اون کاری با آینده نداشته باشه، کاری نداره. بله الجاهل در اینجا بر طبق بیان شعر مبتدا میشد، انکره خبرش میشد، یعنی مبتدایی است که خبرش محذوفه. بله مطابقت مفهول میشه. مصنف یعنی فعل را در عبارت نیاورده، قهرن در تقدیر یک فعلی باید باشه، یا قاله باید باشه اینا مفهول قاله بشن، یا انکره باشد که اینها کیل باشد. نه مفهول انکره که نمیشد. اینجا شارح در اینجا به این نحوه که آورده، ولی در عبارت مصنف بعید نیست اینجوری باشه. و قال الجاهز مطابقته، یعنی استد مطابقته اونجور، الکز عدم مطابقته اینجور، یعنی الجاهز میتونه فاعل قاله محذوف باشه در عبارت مصنف. منتها میخوای شرح و توضیح بدی، مانی ندارد که عبارت به این صورتی هم توضیح داده بشه. خب صدق و کذب به نظر جمهور داشتیم، صدق و کذب به نظر نظام داشتیم، صدق و کذب به نظر جاهل داشتیم. میگه صدق اندل جاهل اخص مطلق است از صدق اندل جمهور، یعنی صدق اندل جاهل را با صدق اندل جمهور نسبت سنجی که میکنیم نسبتشان عام و خاص مطلق. هر صدق اندل جاهل صدق اندل جمهور، ولی هر صدق اندل جمهوری صدق اندل جاهل نخواهد بود. جمهور میگفتن خبرگر مطابق با واقع بود، مخالف با عقیده فرزن اگر باشه این صدقه، جاهل این صدق نمیگفت. جاهل در صدق دو تا قید کرده، یعنی دو تا شرط کرده، مطابقت با واقع، مطابقت با اعتقاد. جمهور یک شرط بیشتر نمی کردن، مطابقت با واقع. ولذا صدق اندل جاهل اخص مطلق و صدق اندل جمهور اعم مطلقه. هر صدق اندل جاهلی صدق اندل جمهور، ولی هر صدق اندل جمهوری صدق اندل جاهل نخواهد بود. کذبش هم همین جوریه، کذب اندل جاهز اخص مطلقه، کذب اندل جمهور اعمل مطلقه. جمهور در کذب فقط یک چیز را معتبر می دانستن، مطابق با واقع نباشد، اعم از این که با اعتقادم مطابق نباشد یا باشد. ولی جاهز می گفت که با هیچ کدام نبایستی مطابق باشد. ولذا بعضی از چیزها صدق است اندل جمهور، مثل اونجایی که مطابق با واقع نیست ولی مطابق با عقیده است، ولی اندل جاهز این کذب نیست، نه صادق است این نکاته. صدق و کذب اندل جاهز را با صدق و کذب اندل نظام هم وقتی که می سنجیم، با صدق اندل جاهز اعم اخص مطلق، صدق اندل نظام اعم مطلق. کذب اندل جاهز اخص مطلق، کذب اندل نظام اعم مطلقه. در اینجا هم جاهز دو تا چیز شرط میداند در صدق و کذب، نظام یکی از اون دو را. هر چیزی که قیدش کمتر باشد میشود اعم، هر چیزی که قیدش بیشتر باشد میشود چیه؟ پس هر یک از صدق و کذبه به بنابر تفسیر جاهز اخست است از اون صدق یا کذبه بنابر دو تفسیر سابق، یکی مال جمهور یکی مال نظام. اون مربوط به های منحس، یعنی مربوط به هر یک از صدق و کذبه،
یعنی متعلق به همین
های، آره مربوط به اون، یعنی نه متعلق اون متعلق اونجوری، یعنی ببینید کل من الصدق و الکذب بنابر تفسیر این به تفسیری مربوط به کل من الصدق و کذب بود. این ها هم برمیگردد به کل من الصدق و الکذب، به تفسیر این مربوط به های منحس. او حال میشد دیگه، نتیجتا حال میشه. هر یک از صدق و کذب در حالی که بر طبق تفسیر جاهز باشد اخص است از هر یک از اون دو، در حالی که هر یک از اون دو بر طبق تفسیر اون دو نفر باشد، دوتا باشد. بله دیگه، اگر حال باشد عام چیز میشه. کل چرا نکره است؟ صفت بگیریم اشکال نداره، صفت بگیریم برای کل. هر یک از صدق و کذب، هر یک از اون دو که بر طبق تفسیر جاهز باشه. کل حالا با این منها میشه کل تخصیص بخوره، ضرر نداره حالا تخصیص هم بخوره. بله دیگه، این ذوالحال یا بایستی معرفه باشد یا نکره مخصصه، حکم مبتدا رو داره، حال هم باشه صفت هم باشه مانی نداره، صفت بودنش هم یعنی هیچ اشکال نداره، حال بودنش هم مانی نداره. خب به جهت این که اون جاهل اعتبار کرده در صدق، دو چیز را: یک مطابقت با واقع را، دو مطابقت با اعتقاد را جمیعاً. خبر میگه هم باید مطابق با واقع باشه، هم مطابق با اعتقاد تا اینکه صدق باشه. و در کذب هم اعتبار کرده عدم مطابقت اون دو را جمیعاً. بیایید سراغ وقد اقتصره. حالا یه دو خط بعد بیایید پایین، این وقد اقتصره را بچسبانید به اون جمیعاً. وقد اقتصره تفسیرین سابقین علا احدهما، یعنی و حال این که اکتفا شده بود در اون دو تا تفسیر سابق بر یکی از اون واقع و اعتقاد. این اعتقاد و واقع هر دو را اعتبار کرد در اون دو تفسیر سابق، در هر یک از اونها به یکی از این دو اعتبار شده بود. و حال این که اکتفا شده بود در اون دو تفسیر سابق بر یکی از این دو، دو یعنی واقع و اعتقاد. این مطلب تمام شد. بیایید سراغ اون بناءن، که این بناءن چه میخواد بگه؟ بناءن علا ان اعتقاد المطابقه یستلزم و مطابقت الاعتقاد ضرورت توافق الواقع والاعتقاد حین اذن و کذا اعتقاد المطابقه یستلزم و عدم مطابقت الاعتقاد یستلزم و عدم مطابقت الاعتقاد
داره.
قبلش چرا؟ و کذا اعتقاد و عدم المطابقه یستلزم و عدم مطابقت الاعتقاد. این بناهن چی میخواد بگی؟ شاره در مقام بیان این که صدق و کذب اندل جاهز اخست است از صدق و کذب اندل جمهور، بیانش این بود: جاهز گفت صدق یعنی مطابقت با واقع و مطابقت با اعتقاد، کذب یعنی عدم مطابقت با واقع و عدم مطابقت با اعتقاد. اینجور گفت جاهز. یک مستشکلی آمده میگه بیان جاهز اینجور نبود، جور دیگه بود. جاهز بیانش بالا بود. هب مطابقت الخبر للواقع مع الاعتقاد به انه مطابق. تو میگی جاهز اینجور گفته و اینجور اعتبار کرده، مطابقت الخبر للواقع، مطابقت الخبر للاعتقاد. بیان جاهز بالایی بود، توی شاره پایینی را گفتی. اون اولی درسته، جاهز هم این عبارتشه، توی شاره هم این هم. ولی اون امر ثانی را که جاهز گفته بود این مع الاعتقاد به انه مطابق. تو دومی را که مخواستی حرف جاهز را بگی گفتی مطابقت الخبر للاعتقاد. این با اون دو چیزه، یک چیز نیست. یه همچه اشکالی به این بیان شاره متوجه. و همچنین در که جاهز گفت الکذب عدم مطابقت الخبر للواقع مع الاعتقاد به انه غیر مطابق. تو گفتی جاهز میگه کذب عدم و مطابقت الخبر للواقع و عدم و مطابقت الخبر للاعتقاد. جاهز این اولی را گفت، تو دومی را میگی. دومی با اولی دو چیزه: با اعتقاد به این که خبر من مطابق با واقع نیست فرق دارد با این که بگیم خبر مطابق با اعتقاد نیست. یه همچه اشکالی به حرف شارح متوجهه. شما حرف جاهز اونجا بالا که دیدید چه بالایی ها بود حرف جاهز. یه همچه اشکالی به حرف شاره متوجه. شاره آمدن گرد درسته این عبارت جاهل و حرف جاهل بر طبق نقل مصنفون بالایی ها بود، ولی حرف ما هم راسته، حرف ما هم درسته. چطور؟ یا توضیح میده خبر مطابق با واقع باشد، متکلمم معتقد باشد که خبر من مطابق با واقعه. آیا خبر وقتی که مطابق با واقعه و متکلمم معتقد است به این که خبر من مطابق با واقعه، لازمش این نیست که خبر مطابق با عقیده متکلمم باشد؟ خبر مطابق با واقع بود، متکلمم معتقد بود که خبر من مطابق با واقع. آیا این خبری را که متکلم گفته در اینجا مطابق با اعتقادش هست یا نیست؟ دیگه لازمه اعتقاد و انه مطابق این است این خبر مطابق با عقیده متکلم باشه. اونی که جاهل گفته بود ملزومه، اینی که ما گفتیم لازمشه. جاهل وقتی که میگه خبر مطابق خبر است با واقع، مع الاعتقاد به انه مطابق للواقع، که هم نگفته مطابقت خبر با واقع و مطابقت خبر با اعتقاد. نمیشود اون بالایی باشد این پایینیش نباشد. خبری داد زید آمده بود، متکلمم گفت جا زید، خبر مطابق با واقع، و متکلمم واقعا میدانست که زید آمده گفت، و متکلم معتقد است این جا زیدانش مطابق با واقع. آیا در صورتی که زید آمده و متکلمم میداند که زید آمده در این زمینه گفته جا زید و معتقدم هست که این خبر من مطابق با واقع، این خبری که داده مطابق با واقع هست یا نیست؟ هست. مطابق با عقیده متکلم هست یا نیست؟ هست دیگه. این خبر مطابق با عقیده متکلم در اینجا. پس در فرضی که زید واقعا آمده، متکلمم میداند که زید آمده، میگه جا از زید، این خبر یقینا مطابق با واقع و متکلمم معتقد است که این خبر مطابق با واقع، این خبرم هم با واقع مطابقه هم با عقیده متکلم، هم با واقع مطابقه هم با عقیده متکلم. لذا جاهز که گفت مطابقت الخبر للواقع، بعد گفت مع الاعتقاد به انه مطابق، این دومی ملزومه، اینی که ما گفتیم لازمشه، هم اون هست هم این هست. ولذا صحیح هست که جاهز در صدق اینجوری میگه خبر مطابق با واقع باشه و مطابق با اعتقاد متکلم باشه. ما نمیگیم این عبارت جاهز اینه، میگیم جاهز اعتبار کرده در صدق خبر هم مطابقت با واقع را هم مطابقت با اعتقاد را. هر شما درسته؟ در دومی هم همینجوری کذب مطابق عدم مطابقت خبر با واقع، مع الاعتقاد به این که این خبر من مطابق با واقع، یعنی زید نیامده، متکلمم میداند که زید نیامده، میگه جا زید، این خبر مطابق با واقع هست یا نیست؟ نیست. متکلم معتقد هست که این خبر مطابق با واقع است یا معتقد است که این خبر من مطابق با واقع نیست؟ معتقد است که با واقع نیستی، دروغ میگه، عمدن دروغ میگه. خب اینجا از ایدون متکلم در این صورت با واقع مطابق هست یا نیست؟ با اعتقاد متکلم مطابق هست یا نیست؟ نیست دیگه، نه با واقع مطابق نه با اعتقاد متکلم. لذا در دومی هم مع الاعتقاد به انه غیر مطابق ملزوم، عدم مطابقت الخبر للاعتقاد لازمه. عبارت جاهز بر طبق بیان مصنف بالایی بود، ما نتیجهش را این دومی گفتیم، چون اونایی که ما گفتیم واضح تر یه خورده از اونی که مصنف گفته بود. لذا در صرف میگیم جاهز میگه مطابق با دو چیز، واقع و اعتقاد. درست درست در کذبم میگه مطابق با واقع نباشه، خبر مطابق با اعتقادم نباشه سر. ولذا اینی که ما گفتیم درسته، به این خاطر میگه که ما که اینجور گفتیم بنابر اینه، بنابر این، این چه بود؟ همینیست که از خارج توضیح دادیم براتون. یک کسی میگه چگونه جاهل گفتی اعتبار میکند در صرف مطابقت هر دو را، در کذب عدم مطابقت هر دو را؟ بیان جاهز اینجوری نبود. ایشان میگه اعتبر بناعن، این بناعن مربوط به اون اعتبره میشه. بنای
دیگه هم داریم؟
نه، میگه این حرفی که گفتیم میگه بنابر اونه، یعنی اگر اونجور نبا نبود این حرف ما درست نبود، اگر اونجور نبود این حرف ما درست نبود. درستی این حرف ما و توضیح ما بنابر اینه، بنابراین که اعتقاد مطابقه در خبری که مطابقه با واقع است، اعتقاد متکلم به مطابقت خبرش با واقع مستلزم این است که این خبر مطابق با عقیده متکلم باشد. یستلزم و مطابقت خبر را با اعتقاد متکلم هم. چگونه یستلزم؟ ضرورت هست. میگه چون که در این صورت واقع با اعتقاد یک اضافه، در واقع خبر مطابق با واقع، متکلم هم معتقد است که خبر مطابق با واقع، اینجا اعتقاد با واقع موافق هست یا نیست؟ هست دیگه، یعنی خبری متکلم داده مطابق با واقع، اعتقادم داشته که خبر من مطابق با واقع، اینجا واقع با اعتقاد متکلم موافق هست یا نیست هست. پس خبری که مطابق با واقع باشد خواهی نخواهی موافق با عقیدم هست دیگه، چون ضروری توافق واقع و اعتقاد در این هنگام. در این هنگام کدام هنگام؟ در جایی که خبری داده متکلم خبرش مطابق با واقع بوده و معتقدم بوده که این خبر من مطابق با واقعه، اینجا میگه ضروری است که واقع با اعتقاد یکیست، یعنی موافقه، نتیجتا خبری که با واقع مطابقه پس با عقیده متکلمم موافقه. اینو خوب مطالعه میکنید، نسبت به این ضرورت شاید یه اشکالی بعدن مطرح بکنیم. اینم تو حرم نگاه میکردم به ذهنم یه اشکال مانند نسبت به ضرورت آمد، حالا شاید فرداش مطرح کنیم، اگر وارد نبود که وارد میشم و شدم که میشه. و همچنین در کذب اعتقاد عدم مطابقت مستلزم عدم مطابقت با اعتقاده. خبری داده خلاف واقع بود، متکلمم معتقد است که خلاف واقع بود، قهرن این خبر با واقع مطابق نیست، با عقیده متکلمم مطابق نیست. و همچنین اعتقاد عدم مطابقه مستلزم عدم مطابقت خبر است با اعتقاد متکلم. و قد اختصره که بالا معنا کردیم. وقت تمام. بسم الله علی محمد و آل الطاهرین. این برای این حرف جاهل دلیلی که میاره رفاقا پیش مطالعه بکنن نسبت به این دلیل جاهل، چون که اونجا یه خورده پیش و خم زیاد داره و یه پیش مطالعه رفاقا بکنن بهتر.
از اون نوازه اینه که بسیار منفوض بشه جا. که بیدیم این جاهل فعال برای سن من
چه
اشکال داره حالا میشه؟ نیشه در این حقیقه همونده
نمیشه، نیشه همونده اشتباه یعنی هست؟ چون شعر اون فعل رو بعد آورده ایشان گفته که اینجا فعل نمیشه محلی، هر جا قرینه باشه بر هست ما نیده قرینه باشه.
این منافقون که حکایت میکنه خدا دن اگه امثال نمیدن توش میگه منافق؟
نه، تو صحابه حضرت
این کسایی بودن که
تو صحابه منافق هم بودن که بله مدینه ها آدم های منافق زیاده در این حال صحابه بودن رفت آمد بودن حتی در جنگ هم حاضر می شود. نه اونجا می آمدن کارهای خودشون رو می کرد عین خودشون رو چلوه شم می شود
نه جمله کتابه مطابقت واقع بوده با رانی
نه مطابقت خبر نیست اون اینجور مطابقت خبر با واقع و مطابقت خبر با
اعتماد جمله الان من یه ناظر میرونم خاطیه
اعتقاد اینجا ببینی
در رس توافق واقع و اعتقاد این واقع
نه این علت برای این اونجا داشت بین که بله فکل مناسب به تفسیری احد من هم به تفسیری این مسابقه لعنه و اعتبر فرست مطابقت الواقع بل اعتباد یعنی خبر هم مطابقه با واقع باشد هم مطابقه با اعتباد باشد اون و این شعال اونا اون و این در بخش دوم یکی از این میگه شعال دوم میگه اون بالایی دو نه پایین دیر میگه اون بالایی لازم داده دیم
جا شعاره بالایی رو گفته دیگه
شعاره بالایی رو نه جاهل بالایی
نه دیگه از شعاره تو عبارتش همین رو بود دیگه فلان الان اعتقاده این مطابقه من رو دومی آجا
بله نه اینجا گفت بین اینجا این حرف شعاره این بود خب. بناهن نه بناهن مال قبل از اینکه به بناهن برسیم گفت که لأنه اعتبر فی الصدق مطابقت الواقع بل اعتماد این حرف شاده بی این اشکال شد ایشون جواب
از آخه اینجا یه جور دیگه ورده
نه اونجا حرف خود جاهز ایشون مخص نسبت تنجی بکنه شاره اینجا
این حرف کیه؟ حرف جاهز نیست
این حرف شاده جاهز عبادتشون بالاییم
از خب کنارش می نیستید شاره که اشتباه نشید
اونجا چون عبارت توضیح اونجا بود
اشاره
اعتقاد انه مطابق اگر چون بالا طرف حتما اشاره میاد اینجا حرف اشاره میشه